وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسينه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان ما صاحب داریم ها يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب
اکثر دعا به تعجیل الفرج
يا صاحب يا زیارت عاشورای با عبدالله الحسین علیه السلام میخوریم به نیت فرج امام زمانمون، سلامتی رهبرمون، سلامتی همه اونایی که از جان و مالشون برای این مملکت میگذرن، سلامتی اونایی که مرزدار هستند، شهدامون حز و بهره ببرن، شادی روحشون باشه انشاءالله، هدیه کنید به روح شهدای ابی امی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید البسین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن فارن و المتر المغتور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنا عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزيان وجلد وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلد وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعم الله أمتنا أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعم الله أمتنا دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعم الله أمة قتلتكم، ولعم الله الممندين لهم بالتمكين من قتالكم، بنيت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن إلى فاطمة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شبرا، ولعن الله أمته
أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. هر کی پدر و مادر داره خدا براش نگه داره، اما اونایی که داغ عزیز دیدید امروز هدیه کنید. همین جا صدا بزن، چون ابی عبدالله نظاره گره. وقتی من و شما زیارت عاشورا میخوریم، ارباب میاد و نوکر رو میبینه، یا عبدالله به ابی انت و امی، به ابی انت. حسین جانی پسر من، این عزیز من، این ثمره من که داره میگه پدر و مادرم به فدا، به ابی انت و امی، لقد عظم مصابی، فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرضغني طلب فانك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، يا أبا الله، يا أبا. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، يا أبا. أتقرب إلى الله وإلى رسول وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن، وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الجنة، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وابرأوا إلى الله وإلى رسول ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الهر وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورضغني البراءة من أدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم سند في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب فاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالعدل منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اللهم اجعلنی فی مقامی اعظام من تناله صلوات و رحمت و مغفرت. اللهم اجعل محيايا محيا محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكمام اللئين بن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين. وهذا يوم فرحة بنيال زياد والمروى بقتلهم الحسن کجا یا لب دیدی عزیزی رو بکشی. شروع کنم خندیدن ای نامردان، همین نامردی ها شروع شد که الان هم داریم ببینی به کجا ختم میشه. خونه محب علی رو دارن میریزن، شیعه علی رو میریزن و میخندن. یا ابا عبدالله نامه نوشتن که حسین بیا، ولی چه کردن با حسین؟ بازن و بچهش داره بیا امروز وارد زمین میشه. بابا چقدر کسی اومده بدرقه بود، چقدر کسی اومده به ما خوش آمد بگه بابا. اما یه وقت نگاه کنن ببینن همه نیزه دار شمشیر دار. یا ابا عبدالله و هذا یوم فرحت بگی آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسن صلوات الله علی. اللهم فضائب علیهم اللعن منك و العذاب علی. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالمراءت منهم و اللعنة علیهم و بالموالاة لنبیک و آل نبیک علی و علیهم السلام. میخوام همه باهم هرچی بغض دارید به دشمن علی و آل علی. اللهم لعن اولا ظالم ظلم عبد محمد و آل محمد و آخر تاب له على ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاردت و شاید و تاب علا ناتن. اللهم لعنه، اللهم لعنه، اللهم لعنه عمل میگم علمای ما بزرگای ما به ما گفتن میخوای وارد حرم باب حسین بشی سلام میخوای به ارباب بدی ادب کن با عشق چشت باید وارد حرم بشی آخه این آقا فرمودن انا قتیل الافرا یا ابا عبدالله من هم چو کبوتر به روی بام حسین من هم چو کبوتر به روی بام حسین شب تا شب تا سهر آباد اینو حرمینم شب تا سهر از عشق شما خواب ندارم من در دو جهان دیر تو اربا ندارم ارباب حسین است ارباب ای جانم حسین ارباب حسین است ارباب ای مردم عالم بشناسی
ای مردم عالم بشناسید و بدانید مهری که به پیشانی ما خورده بخانید
من عاشق و دلداده عب حسینم من عاشق و دل داده
به به همه با هم
من عاشق و دل داده من در به در وادی بینو حرمینم ارباب حسینم ارباب آقا اومدم در خونه شما رو در قربان کنم کجا بهتر از این خونه حسین جانم حسین جانم آقای من مولای من مولای من روزه من همین باشه و فرز هر کی از دو بهره بهره خوش به آلش یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله امروز روز اول مجلسه میخوام بگم این آقا اینقدر غریبه این غریبی از مدینه شروع شد آی مردم حتی سفیر این آقام خیلی غریبه دست دوتا آقا دادش رو گرفت تو کوچه های کوفه اومد در خونه شورای قاضی که امضا کرد قتل آقا رو گفت حسین از دین خارج شده یا با عبدالله یا با عبدالله شورای میگه یه وقت دیدم یکی داره در میزنه در رو باز کردم دیدم مسلم ابن عقیله مسلم چی شده این موقع شب؟ گفت شره اینا میخوان خون منو بریزن، من غریبم توی این شهر، دست تو تا آقا دادم و تو دستای تو میذارم محمد و ابراهیم. من نمیدونم چرا امروز رو بودی جبران مسلم جور یا با عبدالله یا با عبدالله. شره میگه دوتا بچه هاشو به بچ سپرد و رفت. لحظه ای نکشید دیدم یکی داره در بلوار میکنه، اومدم در رو باز کردم دیدم مسلم مدینه. دیگه چی شده مسلم؟ صدا زد شره بدار یه بار دیگه از این دای دلم رو ببینم، انگار دیگه فردایی نیست که اونا رو ببینم. شره دیگه نگاه کردم دیدم این دوتا آقا داده رو بدل کرد، ای داره گریه میکنه. همین مرد جنگی رو وقتی گرفتن شنیدید بالای دارالعماره داره گریه میکنه. توی مرد جنگی از این گریت برا چیه؟ گفت آخه یه نامه نوشتم برای حسین، میخوام بگم حسین کوبه نیاد، دست خواهرش رو گرفته، دست زن و بچه رو گرفته داره بیاد. میخوام بگم حسین کوفه نیا، کوفه وفا نداره، هر جا نشستی بلند صدا بزن یا حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي علقت ثناک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بنی الليل و النهار ولا جعلك الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی علی بن حسین و علی اولاد و علی اصحاب. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدميا ولن ثم لن الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله ابن زياد ابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة سر بسجد بي گذاريم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك انعام صابنا الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرود وثبت لي قدم صدق منك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلى الله عليه وسلم.
علیکم و رحمت الله. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه. آها باشه. میخوای عرض خودتون میدونم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، روح ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه، سلامتی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای صلواتی خط بفرمایید. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خوب تشکر میکنم از حاجی آقا و همه عزیزان، خواهران گرامی، برادران عزیز. صحبت اینه که رژیم صهیونیستی برآوردش از عملیات نظامی برای ما به عنوان جمهوری اسلامی چی بود، چه برآوردی داشت که به این نتیجه رسید که این عملیات رو شروع کرد و نتایجش چی شد و الان تو چه شرایطی هستیم. یعنی این شرایط خاکستری که نه جنگ و نه صلح، علتش چیه که این رو میخواییم این سه تا مرحله رو ظرف مدتی که بنده وقت دارم بگم، چون من باید حتما هشت از اینجا برم بیرون و لذا جای دیگه هم قول دادم بیش از اینم وقت ندارم. این سومین دانشگاهی است که حالا از دو سه روزه می اومدم دانشگاه نمیدونم علوم پزشکی بوده، فردا ظاهران دانشگاه آزاده. خب کار بهش نداریم. آره صلوات خط کنید. یه چیزی در جهان وجود داره به نام قدرت بازدارندگی. قدرت بازدارندگی مال همه کشور هاست، یعنی همه کشورها بدون استثنا یه چیزهایی رو دارن به نام قدرت بازدارندگی، یعنی تولید قدرت میکنه. خب این 10 تا موضوع هست که این شامل همه کشورها میشه. یک جمعیت، دو ساختار و سازمانه، سه وحدت فرماندهیه، 4 رهبری واحده، 5 نقاط ژئوپلیتیکه، 6 نقاط استراتژیکه، حوزه نظامی و ساختارشه، حوزه اقتصادی سیاسی اجتماعیشه، دین و آینه، حضور مردم در تصمیم گیری های کلان کشور، مثلا از طریق انتخابات یا هرچی. 10 تا باید باشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 درست. خب این برای همه جهان هست. اینها وقتی که جمع میشه تولید قدرت میکنه. خب نگاه کردن دیدن که جمعیت ایران 90 میلیون، ساختار و سازمانش مشخصه، مثلا سران قوا، نیروهای مسلح، این اول برای همه جهانه. وحدت فرماندهی یعنی این که این سیخ ساختار و سازمان یک نوع روش و شیوه رو دنبال بکنه، مثل بعضی کشورها مثل لبنان که 3 رقم هست، رئیس جمهورش باید مثلا مسیحی باشه، اون باید نمیدونم شیعه مسلمان باشه، رئیس مجلسش. این شکل ها وحدت فرماندهی رو به هم میزنه که مثلا تو ایران نیست. نقاط مثلا ژئوپلیتیک و استراتژیکش، مثلا ما یکی از نقطه ها رو بگم، ما 14 نقطه حیاتی تو جهان داریم. نقطه های حیاتی به نقطه هایی میگن که اثرگذاری اون توی اقتصاد یا سیاست جهان اثر مستقیم داره. در این 14 نقطه حیاتی مثل باب المندب، مثل کانال سوئز، دو تاش ایران داره، یکیش تنگه هرمزه، یکی جزایره، جزایر سگانه. این جزایر سگانه چون به صورت مثلث هست، لذا تمام کشتی ها بدون استثنا باید از داخل این عبور کنن، جای دیگه به گل میشینن. خب حدود 30-40% نفت جهان، گاز جهان، تجارت از این منطقه است دیگه. لذا این از اون 14 تا نقطه که عرض کردم، 2 تاش مال ایرانه. نقاط حوزه نظامی و ساختار سازمانش، تنها کشوری در جهان که 2 ارتش داره جمهوری اسلامیه و ارتشش هم که دومی که حالا ما سپاه پاسداران میگیم 5 نیروه، در حال که همه نیروهای جهان 3 تان، زمینی، هوایی، دریایی. ولی مثلا سپاه 5 تا نیرو داره، قدس داره و نیروی سازمان بسیج هم داره. یا مثلا تنها کشوری در جهان هست که 2 تا اطلاعات داره، هم وزارت اطلاعات داره هم اطلاعات سپاه. خب یعنی ساختارهای این شکلی برای جمهوری اسلامی تولید قدرت میکنه، مثلا حضور مردم در صحنه های انقلاب اسلامی. خب اینها رو دشمن نگاه کرد، گفت خب اینها رو داره، اومد یه طراحی گذاشت روی این. گفت ما پنج مأموریت پنج تا مأموریت متصور هست برای اینها. یکی جنگ سخت، دوم جنگ نرم، جنگ نیمه سخت، ببخشید جنگ نرم، عمق بخشی داخلی، عمق بخشی خارجی. یعنی چه؟ اینا اومدن نگاه کردن گفتن خیلی خوب، جمهوری اسلامی رو میام چک میکنیم. تو جنگ سخت یه جنگ 8 ساله داشته، تو 2 سال اولش موفق نبوده، 1 سال اول اصلا موفق نبوده. اومدیم از حدود 1336 کیلومتر مرز ما با عراق، 5 تا استانش رو گرفتیم، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، خرمشهر رو اینا رو گرفتیم، توپخونه متعهواز میاد و الاخر دنیا اومده کمک ما کرده. ما میایم تو جنگ سخت کشورها رو با هم هماهنگ میکنیم. 10 تا کشور اینجا هماهنگ کردن، 10 کشور که به صورت مستقیم کمک کنن. این 10 تا کشور چیان؟ ببین، فرانسه، آلمان، انگلستان، اردن، ترکیه، سوریه، قطر، عربستان، امارات، اینا رو هماهنگ کردن. نه ساعت و تاریخ سینه روز ره و ببین، ما تو عملیات میگیم بعد از برآورده اطلاعاتی بررسی منطقه عملیات، بعد از بررسی منطقه عملیات ساعت سینه روز ره میذاریم، یعنی ساعت فلان فلان ما عملیات میکنیم. یه چیز قشنگی هم حالا تو پرانتز بهتون بگم، تو آتش بس به حساب آقای عراقچی ساعت 4 اعلام کرده بود دیگه، بعد اونا هم گفتن خب ساعت 4، ما ساعت 4 گرینویچ اعلام کرده بودیم، به اونا نگفته بودیم، 3 ساعت و نیم فاصله بود. توی 3 ساعت و نیمه ما 14 تا موشکمون خورد، یعنی اونها رفتن دنبال این که بیان یه کارهای دیگه بکنن، این باعث شد که اون اتفاقم خوب بیفته. حالا اینو تو پرانتز بعد من این توضیحاتی میدم آخر مراسم. جنگ نیمه سخت یعنی بحران ها. اینا حساب کردن بحران 78، بحران کوی دانشگاه، بحران 88 فتنه، بحران 98، بحران بنزین، بحث امنیتی، تونستن مردم رو بیارن تو خیابون. یعنی ببینید وقتی که این تولید قدرت رو میکنه برای که اینا از بی ببره، اومد گفت 5 تا سناریو داره، ما سناریوها رو همه رو با هم میچینم. خب پس اینجا ما بیام با استفاده از شورش و ایجاد بحران مرد چه کار بکنم؟ بیارم بسن میتونم یا نه؟ آره میتونم. چرا؟ علتش اینه که تو ایجه ها موفق بودم. مثلا تو فتنه 88 حدود 9 ماه اصلا انقلاب اسلامی که به خیابون بود، یعنی ما از زمانی که انتخابات شروع شد تا 9 دی که با امام حسین و اینها تونستیم جمعش بکنیم، 8 ماه این فرمایش آغاز رو، 8 ماه انقلاب اسلامی که به خیابون اصلا نمیشه تصمیم بگیری، هر دقیقه یه بار یه جا شورش یه جا بساط. خب این تحلیل رو اون داره. بعد تو جنگ نرم نگاه کردید، تمام جوانان حدود 80% از وقتشون رو که صرف اینترنت میکنن، یعنی مثلا در 24 ساعت میگم 3 ساعت وقت میذاره برای اینترنت، این 3 ساعت 80%ش تو فضای مجازی چیزهای غیر دینیه، یعنی اصلا تو حوزه های آموزه های دینی این نمیاد. این استاش رو چک کردن، واتساپش رو چک کردن، نمیدونم تلگرامش رو چک کردن، نه این تو جستجوهاش بود این استا دنبال چی میگرده بود، دنبال اصلا چیزی به نام آموزه دین تو جوون ما خیلی پیش نمیگردیم. پس احساس کردن تو جنگ نرم هم تونستن موفق بشن. اگر بیان وسط تو جنگ نرم خواهم تونست چی کار بکنن؟ همزمان با بحران اینو سازماندهی بکنن. وقتی که انجام شد عمق بخشید، یعنی مردم پای کار انقلاب نخواهند آمد، نمی آیم. خب وقتی نایمدن خارجیش رو چه کنیم که قدسه؟ سوریه رو گرفتیم، عراق رو بهش گفتیم هوا آسمونت مال ماست، هنوزم هست. خب لبنان رو بهش میگیم حق نداره کاری بکنه، رو خسروزی بهش وای میسه پای کار، چه حزب الله حق نداره این کارو بکنه. قزه رو تو همون روز باز میزنیم، یه یمن میمونه، میریم با یمن یه صلح مقدماتی هم انجام میدیم که با ما مشکل نداشته باشه. پس عمق بخشی خارجیش هم چیکار کردیم؟ حل کردیم. واقعا این بوده دیگه. حالا من از شما سوال دارم، به عنوان یک فرد استراتژیک، وقتی که اینو میبینی، یک کشوری که میبینی اینجوره، میای میگی اسرائیل حمله کنه، آمریکا مذاکره کنه، جواب میده یا نمیده؟ جواب میده دیگه. هر وقتم که این آیه وقتی که ما زیاد شد جوابشو جا میکنیم، این آمریکا حمله میکنه، اروپا مذاکره میکنه، کاری که الان دارم دنبال میکنم. خب اگر شما نگاه به این وضعیت بکنی، یک کشوری که 45 سال یه حکمرانی جدیدی رو داره مطرح میکنه، مقابل همه بروج ها وایستاده، خب با روسان میاییم میبندیم سر قضیه اوکراین کمکش میکنیم، سر قضیه چینم تو موضوع تایوان یه مقداری کوتاه میاییم، بعد همه اینها رو میتونیم قشنگ بیم سازماندهی میکنیم دیگه، مشکلی بس نداره. خب تا اینجا درست رفتم پیش. چه چیزهایی رو اینا حساب نکردن؟ درسته ما میگیم رهبری، ولی رهبری یه وقتی امام امیرالمؤمنین هم رهبر جامعه است، ولی که خونه نشین میشه. پس چه اتفاقی میفته که علارغم همه اینها هم درست است؟ یعنی بار نوع اصطلاحاشون و بعد توضیح میدم چه چیزهایی رو آوردن اینا. مثلا من عدم موفقیت رو براتون بگم. یکی از اینها خوبه، عدم شناختشون از اتاق جنگ و فکر و بازسازی نیروهای مسلح بود. یعنی نمیدونستن که ساختار نیروهای مسلح ما تو کشور به یه صورتیه که مثلا اگر یه فرمانده شهید بشه تا 10 تا ریدش رو سازماندهی کردن. زمان جنگ هم اینجور بوده، یعنی مثلا فرمانده گردان شهید میشد، جانشین اول شهید میشد، جانشین دوم شهید میشد، فرمانده گورهان اول شهید میشد، فرمانده گورهان دوم، دوباره میشد فرمانده گورهان سوم، دوباره جانشین گورهان اول. یعنی ساختار داشت. این ساختار رو اینها سر در نمیوردن، چون ساختار با ساختار جهانی فرق میکنه. اصلا مو آموزه‌ها مو شکل حوزه‌های نظام اصلا با دیگران فرق، همش به هم ریختگیه، یک به هم ریختگیه تو قالب یه سازمان مناسب. یعنی سر در نمیارن که ما مثلا چطور میشه، ما همه رو میزنیم، سران و قوا رو میزنیم، سپاهو میزنیم، دانشمنداشو میزنیم، همه رو نباز اینا جودر میارن، هیچ چی اتفاقی میفته. ببینید اینا اومدن 3 تا لایه حساب کردن، بعد من اونو میگم. لایه اول گفتن که نخبگان و دانشمندا و فرماندهان نظامی رو میزنیم، یعنی تصمیم گیرنده. میدونی که سران قوا رو زد، موفق نشد. پس ببین شما کشور رو ببینید، تو رقی اول اینو میزنید، رو تو رقی دوم میای نقاط هسته‌ایش رو میزنید، تو نقطه دوم نقاط استراتژیکش رو میزنید، نقاط اقتصادی سیاسی و نظامیش رو میزنید، مثلا میای صدا و سیما رو میزنید، پالایشگاه رو میزنید. وقتی که شما اومدی 250 تا دانشمند تو لیست بوده که بزنم، فقط تو یک جا ما 10,000 تا ریسپرنده گرفتیم، چون شماها اخبارش اومدن گفتن که منتقد چقدر جاسوس گرفتیم. ببین ضعفمون رو میدونم، شما میدونید، نمیخوام به اونها اشاره کنم چون وقت نیست. پس اومد این ستاره شروع کرد بزدن. این اتفاقی که افتاد این شناخته رو نداشت. این یکی دوم شناختی که دشمن نداشت این بود که شورش های اجتماعی فکر میکرد شورش های اجتماعی باعث تقابل با حاکمیت میشه. دین به علاوه وطن این موضوع رو حل کرد. یعنی چون اینا اومدن عنوان لیبی گرایی رو مطرح کردن، اشتباه شاید شروع شد. یعنی مردم نگاه کردن لیبی که انظام دو تا حاکمیت داره، خب یعنی ما نخواه مثل اونها بکنم. اومدن یه اپوزیسیون اومد اینجا رسن، خب این حالا او به عنوان دینی، اونایی هم که حوزه آموزش دینی داشتن واسه آموزش حوزه دینی. نکته سوم، این انسجام و وحدت باعث شد که شبکه های جاسوسی مشخص بشه. شبکه های جاسوسی به علت انسجام و وحدت ملی، یعنی مسئولی فکرشون دیگه نرف روی بحران، نرف روی جنگ سخت. اونهایی که باید کار اطلاعاتی بکنن دیگه برآورد دیگه نیوردن وسط که وقت بگیره، اومدن روی کار کردن. ارتش 20 میلیونی اومد وسط، اون بغل همسایش خانواده افغانیه، اون بغل خانوادهش بهش مشکوکه، اون یکی وانتبار چیز داره که دو روز نیومده، همه رو ریختن تو سیستم های 114 و 113 و فراجا و اینا. یک دفعه با یه حجم بالایی از اطلاعات مواجه شدیم، تونستیم خیلی از اینا رو دستگیر بکنیم. وقتی دستگیر کردیم ارتباطات به هم ریخت، ارتباطات اونا. این سومی. چهارم تصمیمی که گرفته شد به حساب نقاط استراتژیک اسرائیل رو شناسایی داشتیم به خاطر اون اطلاعاتی که گرفته بودیم و اون جاسوسایی هم که تا وزارت خونش رفته بودیم. یعنی ما میتونستیم وایزمن کجاست، میدونستیم موساد کجاست، چون اینا رو قاعدتاً ببینید کل اسرائیل شما این قالی 12 متریه در نظر میجورید، اسرائیل 1/80 ایرانه. من حساب کردم دیشب یه پشقاب همین دیستا 40 سانته. شما این 40 سانت بذار وسط این پشقاب، وسط این به حساب قالی تا رو فرش 1/80، یعنی اون پشقابه میشه اسرائیل، کل این فرشه 12 متریه میشه ایران. جالب اینه که تازه این پشقاب نصفش 20 سانتش بسه به پشقابه صحراست، مثل صحرا نقب. پس میمونه چقدر؟ میمونه 20 سانت، یعنی 1/80 رو باز هم باید چیکار بکنی؟ نصفش کنی، این میشه کل اسرائیل. خب چون هر جا بزنی میخوره، یعنی شناخت نقاط است. ولی ایران نه، شما از مهران بخوای بری به سمت مشهد 2200 کیلومتر، شما خود دو اجه میری چقدر به بیابون برخورد میکنید. نقطه بعدی اون گفت که من دیوونم، یعنی تو بحث پند گفت همه جا رو میزنم. ایرانم از این استفاده ها اگه اینه خب بانم میزنیم، اگه به اینه ما میزنیم. شروع کرد بزدن. ببینید ما چند موشک زدیم. اول اومدیم که موشک هایی که ما داریم 3-4 نوعه، از منظورم 3-4 نوع نه این که مثلا حالا یه رقم خیبر داریم، خرمشهر داریم، این انواع همه اینا یه نوعشه، چون ما هم بالستیک داریم، هم هایبرمونیک داریم، هم موشک های نقطه زن انتحاری و هم موشک هایی که تبدیل به 40 موشک میشه. مثل چی؟ مثلا ما تو جنگ یه چیزایی داشتیم به نام بمب خوشه‌ای. بمب خوشه‌ای رو میگه 29 سوار میکرد، بعد وقتی که پرتاب میکرد حدود 40-50 تا بمب خوشه‌ای میفتید. سر اینا به اندازه اینقدر نیزه بود، روش بمب خمپاره‌ایه بود، روی اینم کرنومت. مثلا یکیش الان منفجر میشد، یکیش بسی 4 ساعت دیگه، تا 24 ساعت اینا میخوردن زمین، این نیزه میرفت توی زمین، این میموند تا 24 ساعت این نگرش میداشت. ما آخرین موشک رو که زدیم از این رو زدیم، یعنی تو قطر هم از عدید هم از همین موشک ها زدیم که اینا اومدن تسلیم شدن. خب اومدیم اول انتحار، اونا اومدن حساب کردن گفتن ما 3 نوع لایه داریم، یه لایه اول داریم برای پدافندمون، یه لایه دوم، یه لایه سوم. آمریکایی‌ها تادشون رو بیارن اینجا رو بزنن، پاتریوتا رو بیارن اینجا بزنن، خودمونم تو قالب گنبد آهنین و داوود و فلاخون اینا رو می‌زنیم. یعنی پهباد رو این بزنه، این رو موشکای بالستیک بزنه، اینم موشکای هایپرسونیک. خب طراحیش این بود. ببینید اونایی که نظامی بالاخره همه روی سرباز بوده دیده دسته، وقتی که شما خشاب کلاشو خالی میکنی سیتا 31 رو بخوای بزنی که نیست، که باید بری سیتا فشن پیدا کنی دونه دونه بزنی، اوزا خشاباش جام که نیست، که وقتی که شما همین سام 6 و سام 7 که ما داریم خشاباش 4 تاییه، 4 تا موشک کنار همه، خب بخشی 4 تا شلیک شد باید بری 4 تا موشک وردیدی اون سوار کنی، حد اقلش یه رو 20 دقیقه میکشه. ما اگر پهبادمون سر خالی کنه اینو، تو سابقه دو کار کرده بودیم، تو سابقه دو ما به بچه های حزب الله و غزه جرا داده بودیم، گفته بودیم شما بزنید بیایید اینو خالیش کنید موشکشو، تو خالی کردنش ما میزنیم، خب یعنی بیاییم حساب میکنیم مسافتمونو بر اساس اون این کار میکنیم. تو سابقه دو اومدیم غیر از این کار پهبادم دادیم، یعنی 313 تا که بردیم 100 تاش پهباد بود، پهباده اومد اینا رو زد، خب اینا هی با پهباده مشغول شدن، اومدیم تو قالب بالستیک زدیم. این دفعه اومدیم 3 تا کار انجام دادیم، اومدیم پهباده رو 3 نوعش کردیم، رزمی، انتحاری و شناسایی خاص، که مثلا میتونست کارهای خاصی رو انجام بده که حالا جزئیات شو خیلی نسم برش نکنی. بعد میاد موشکای بالستیک، موشکای بالستیک که مثلا زمانش بیشتره، مثلا تا 3 روب 1 ساعت بسته که به نوع موشکش داره، خب ما میای اینا رو دومی میزنیم، بعد موشکای که تا 6 تا 7 دقیقه تا 11 تا 12 دقیقه طول میکشه میایم توی قالب میزنیم. خوبی موشکای هایپرسونی که ما اینه که وقتی که میره تو جو، وقتی میخواد برگرده اون کلاهی که اولی دیگه نداره، یعنی تقریبا سر مرمی هست دیگه، مثلا فشنگی که دیدید سرش مرمی داره تهش دیده، این تهو دیگه نداره تو برگشت میفته، این مرمی وقتی که با سرعت زیاد میاد این قابل کنترل نیست دیگه، چون با سرعت بسیار زیادی از جو خارج میشه میاد روی اون نقطه. من به شما بگم دو تا از این موشکای آخری ما اینو دیروز یه فرماندهان حالا اومده بود پیش با هم یه جایی صحبت می‌کردیم، میگفت این موشکه اینقدر قدرت تخریبیش بالا بود که خودمونم باورمون نمی‌شد، یعنی این خورده روی ساختمان 25 طبقه تمام ساختمان ارده پایین. خب اینها دیدن که جمهوری اسلامی کوتاهی نیست، یعنی وقتی که زد میزنه، خورده به تو زیر ستون یکی از ساختمونا، زده تو موساد وایزمن، یعنی تمام طراحی ها اینا به هم خورد، دیدن که نه اینطوری نمیشه، آمریکایی خودشون وارد شدن، آمریکایی که وارد شدن گفتن ایران اومد زد، او وقتی که زد گفتن خیلی خوب صلح. ببینید من یه سوالی از شما دارم، با چی میخواییم صلح کنیم؟ قاعدتا صلح طرف مقابل رو ما باید به رسمیت بشناسیم، یعنی وقتی که ما با عراق قرارداد 598 رو امضا کردیم، عراق رو به عنوان یک کشور قبول داریم، وقتی که با آمریکا یا مثلا یه مذاکرات غیر مستقیم می کنیم ما قبول داریم که آمریکا یک کشوره، ما که رژیم صهیونیستی رو به عنوان کشور نمیشناسیم، پس وقتی که هویتی براش قائل نیستیم، چون براش هویت قائل نیستیم میتونی میخوای با کی امضا کنی؟ گرفتید مطلبو؟ لذا پس میشه آتش بس، قرارداد صلح مفهوم پیدا نمیکنه با کسی که شما اون هویت کشوری براش قائل نیستی. وقتی که شما نگاه میکنیم بینید اسرائیل از 32 کشور تشکیل شده، وقتی نگاه میکنیم 15 زبان صحبت میکنن، حدود 3 میلیونشون مهاجرن، وقتی که به اینا نگاه میکنی خودش هم که یه قده سرطانی هم اصلا قبول نداری، خب پس شما نمیتونی با یه چیز بعضی هم مگه چرا قرارداد نیمه چه سول با چه سول کنیم ما، وقتی که شما با یه کشوری که اصلا اون رو به عنوان قده سرطانی میشناسی به عنوان کشور نمیشناسی که نمیتونی باش قرارداد ببندی، خب آمریکایی ها که طرف ما نیستن که بخوایم با این ببندیم، تو قضیه هسته‌ای با ما حرف دارن، ولی ما تو موجودیت رژیم صهیونیستی حرف داریم، لذا پس قراردادی به عنوان چیز نمیشه صلح، پس چی میشه؟ عنوان خاکستریه. عنوان خاکستری یعنی چه؟ عنوان خاکستری میشه نه جنگ نه صلح، درست چی شد؟ نه جنگ نه صلح یعنی چه؟ یعنی این اتفاقی با دیتوری حل بشه، یک تا الهام دارم جمع میکنم حرفامو ها، یک تاب‌آوری اجتماعی، دو انسجام ملی، سه وحدت فرماندهی، چهار استقامت. ببینید پیغمبر فرمود سوره هود منو پیرم کرد. ببخشید حضرات آیات مصایه کنید، دو بار تو قرآن اومده فستقیم کما امرت، تو سوره شورا اومده، تو سوره هود اومده. چرا فرمود تو سوره هود منو پیرم کرد؟ چون بعد از فستقیم کما امرت و من تا و معک اومده. و من تا و معک یعنی امتم باید پیغمبر همراه تو استقامت کنم. اگر ما استقامت کنیم، تاب‌آوری اجتماعی داشته باشیم، انسجام ملی، وحدت فرماندهی داشته باشیم، پیروزیم. تو جنگ 8 ساله پیروز شدیم، میجام پیروز شدیم. اما اگر یکی از اینا اتفاق بیفته، مشکل پیش بیاد، حکومت زیر سوال خواهد رفت. حکومت ما از سه لایه تشکیل شده، این آخرش هست. یک، چاره‌ای ندارم دار بگم، یک قرآن اطرت انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، ولی حکومت مردم هم میخواد. یعنی مردم یکی از اضلاع تشکیل حکومت دینی هم. اما اگر این دوتا باشه، این نباشه، حکومت تشکیل نمیشه. برای اینکه اتفاق ستا با هم انجام بشه، ما اینا رو میخوام دیگه. حالا چپ و راست و بالا و پایین رو بذار کنار، یک دشمن واحد داریم، باید پاش دشمن واحد محکم بیستید. اگر این اتفاق بیفته موفقیم. این مسئله هایی که نمیدونم ای از کدومه سو از کدومه، اینا باید بره کنار. اپوزیسیون اومده، ما دیگه نباید هم آشورایی هستیم. یعنی تو زیارت آشورا خوندیم دیگه، تو فضای مجازی، تو مسائل دیگه، نمیدونم توی روزنامه ها، همه رو بذارید کنار. یعنی ای الان دیگه وحدت ملی است. اختلاف هم دارید بذارید کنار. هر وقت یه اتفاقی و بعد بخواه به هم بجنگید، موقع بگذارید سه سال دیگه هر وقت انتخابات شد به هم باید جنگ کنید. الان وحدت میخواییم. وحدت یعنی که همه حول محور ولایت با هم یکی باشیم. اگر نباشیم ببینید تو سران قواتون رفتن ها، دشمن کوتاه نمیاد. خب 400 کیلو اورانیوم دونو بده، نمیدونم ما چه بهش کنیم. ای چرت و پرتا، ببینید جمهوری اسلامی که کوتاه نمیاد. ما 6 سال اضافه جنگیدیم تو 8 ساله، فقط به خاطر اینکه قطعنامه بگیریم. این تو سال دوم همه دنیا راضی شده بودن بعد از فتح خرمشهر. تو ما 17000 اسیر گرفتیم اونجا، من اونجا بودم تو عملیات. ما تو عملیات فتح المبین قبل از عملیات بیت المقدس به اندازه کشور اسرائیل ما زمین گرفتیم. ولی الان چی؟ الان حرفم اینه که 6 سال جنگیدیم برای قطعنامه، حدود 200000 تا شهید دادیم. ما مواظب باشید، بچه های سپاه سهمشون رو دادن، دانشمندان سهمشون رو دادن، مردم هم سهمشون رو دادن، همه باید به این پای کار انقلاب اسلامی. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم.